دسترسی به دوربین و اینها داشتن.
همین، برای اینکه باید یک زمینه و سابقه داشته باشی دیگه.
و سال 81 که درسم تموم شد افتادم در واقع گروه تلویزیونی ارتش برای سربازی، و اونجا باز بحثم بحث این بود، و بعد از اونم همکار گروه تلویزیونی سپاه شدم مدت ها، باز دسترسی به دوربین داشتم. این دسترسی به دوربینه و اون زمینه قبل برای من این مرض رو ایجاد کرده بود که چرا اونا میتونن ما نمیتونیم. آخه چرا ما قاب میبندیم تمام دماغ طرف تو قابه، ولی اونا قاب میبندن دوتا چشم تأثیرگذار تو قابه. اون موقع نمیدونستم قطع چیه، نمیدونستم لنز چیه، نمیدونستم در واقع سنسور و نگاتیو و اینا چیه، و جایم نبود اینا رو تدریس کنه. یعنی واقعا قحط الکلاس بود که کسی بیاد بگه اصلا
کلاس آزاد منظورته. ببین
بله، دانشگاه
که ما
بود.
تو دانشگاه هنر دراماتیک بله، داشتیم که... سینما دانشگاه سینما تلویزیون داشتیم که الان شده مسائل بله.
ورودیاش محدوده دیگه.
بله بله، کنکور بود دیدیم خلاص.
هر کسی که رفته سربازی تو سربازی یعنی دیگه این زمانو گذرونده دیگه، وارد فضای سنی شده که وارد بازار کار، قرار نیست بره از صفر کنکور بده حالا بره مثلا
نقدر نامید نکنید بچه ها رو. ببین من خودم سربازی رفتم، بعد اومدم کنکور دادم، مدرسه تلویزیون قبول شدم.
منم لیسانس عکاسی رو چیز گرفتم دیگه، سال 94 تموم.
پس نقدر نامیدانه حرف نزن به بچه ها رو، نامید نکن که رفتی سربازی دیگه باید برین تو بازار کار.
نه اون موقع واقعا فضای ورود از صفر لااقل برای من نبود و فضای تجربه بود. منم آدم سربزرگی بودم از بچگیم، یعنی دست به یه کارهایی از بچگی زدم که مثلا سرخ حصار آتیش زدم، واسه ببینم که چه اتفاقی میفته، میگن جنگل آتیش نزنی چی میشه، و خدا رو شکر به جایی نرسید خاموش شد. این سربزرگی همه جای اتفاقات برای من رقم زد که دوربین رو بردارم ببینم چه اتفاقی میفته، مثلا اگه بذاریمش اینجا اینجوری فیلم بگیریم چی میشه، و پولمو جمع بکنم کلی از پس اندازمو برام نگاتیو بخرم فیلم نگاتیو بسازم. ولی خب یک اتفاق مهمی که نسل ما از آنالوگی در آمده ها، این خیلی مهمه عرض کنم که توی نسل ما که نسل آنالوگ هان در واقع پیشکسوت خیلی حرمت داشت، کسی که مو سفید کرده بود توی کاری خیلی حرمت داشت. ما با همین مفهوم یاد گرفتیم وارد دیجیتال شدیم. موقعی که من اولین و تنها فیلم نگاتیو عمرمو میساختم، ماهای آخر استودیو بدی در واقع شستن نگاتیو، قطع نگاتیو، کات اینا بود، و من اونجا سلوک میکردم، عشق میکردم، میرفتم به نگاتیوام سر میزدم. همون موقع من یادمه به یک بنده خدای زنگ زدم از دانشجوی دانشگاه هنر، فیلم برداری خونده بود، گفتم ببین من این فرصت رو بهت میدم تو هم یه فیلم 20 دقیقه بسازی با نگاتیو. گفت من اینقدر تومن میگیرم بیا. گفتم خب تو تا حالا تجربه نگاتیو داشتی؟ گفت من 300 فریم گرفتم. 300 فریم؟ 300 فیت. گفتم فیت. یعنی یه کاست رو به بوق نرسوندی هنوز، و همین اول بسم الله دنبال در واقع پول آنچنانی و غیر ازالکی گذاشتیمش کنار. یکی دیگه اومد، اتفاقا همون پول به این دادیم آخر سرا، ولی چون خودش اومد جلو و خواست کار بکنه، نمره 8.5 میکس از فیلمبرداری از جشنواره میکس کانادا گرفت کار، و یه کار خیلی خوب گرفت، خلق خوب کرد. این نسلی که الان با دوربین دیجیتال کار میکنن هیچ حرمتی برای کسی که کمی از خودش بیشتر میدونه قائل نیستن. این کتاب به اینم اشاره کرده. میگه شما داری با لنزا یاد میگیره، خیلی سری داری با این کتاب با لنزا میره جلو. ما پیرمون در میومد لنز به لنز بفهمیم چی کار میکنه، کسی نبود یادمون بده. توی دانشگاه اینجوری نیست که همه اینو یاد بدن. مگه اساتید فیلم برداری دانشگاه چند تاشون با دوربین آنامورفیک کار کردن، با لنز آنامورفیک کار کردن؟ چند تا نعمت حقیقی داریم که اسکوپ گرفته باشه مثل عروس؟ چند تا داشتیم؟ الان چند تا آدم داریم که تو جشنواره همین جشنواره امسال کلی از فیلم‌ها بالا پایین سیاه کرده بودن که شبیه به اسکوپ بشن، قابل مستطیلی بشن؟ چند تاشون لنز واقعی بسته بودن؟ یه حقیقت تلخیه. حالا کسی که این کار کرده میاد یاد میده، اتفاقا توی این نسل جوان فعلی متاسفانه اینجا افتاده که من از همین اول بسم الله اسپیلبرگم، در همه چیز اسپیلبرگم، چون دیجیتاله. همین لحظه که روشن میکنم خروجیمو دارم میبینم.
بله
پس من اسپیلبرگم دیگه، نیازی نیست صبر کنم نگاتیوم شسته بشه بیاد رو پرده ببینیم مثلا سیاه سفید بنفشه.
این اصلا یک حالی هست، من برا دیدم توی مثلا تئاتر عکاسی میاد عکس میگیره. خب ببین ما اونطوری که عکس میگرفتیم به چیزی که میدیدیم اطمینان داشتیم که داریم از این پنج دریچه دوربین میدیدیم چی داریم میگیریم. ببین تو بیا عکاسی عکس میگیره، یه بار نگاه میکنن بهش، یعنی مطمئنیتن چی گرفت، نگاه میکنه من درست گرفتن یا نه، یعنی وقت اضافه مصرف میکنن که یه بار عکس میگیرن یه بار نگاه میکنن عکس درسته یا نه. و این و بعدم تا دیگه یه چیزی پیش اومده اینه که ببین دیگه نگاتیو نیستش که تو مواظب باشی، تو صرفه‌جویی کنی.
تخت
من یه دفعه پروی توی تئاتر نشسته بودم، یه عکس فرد من بود، بهش گفتم 1200 گرفتی عکس، یعنی اصلا نمیذاشت من دیالوگا رو بشتم، اینقدر صدای دوربین میومد. خب چرا بابا یه از هر زاویه تو رکت بگیر کافیه دیگه، چرا پشت هم میگیری شده که خوب عذاب در بیاد؟ اینجا اصلا دیگه هنر نیست، این دیگه این انتخاب زاویه نیست، این
دیگه
نه آره دیگه دست دستشون دستشون ازش از توش ممکن از 1200 عکس ممکنه دردش درست در بیاد، طبیعتا دردش درست در میاد دیگه. ولی اون سالایی که به قول شما ماها کار میکردیم، ما روی 10 تا 12 تا فیلمی که توی دوربین داشتیم حساب میکردیم. این حساب از زمان بچگی به ما دست داده بود. یعنی من یادم که یک دوربین عکاسی من تو مدرسه دبستان بودم جایزه شاگرد اولی میگرفته بودم، بعد میومدیم با بچه ها پول جمع میکردیم که بریم فیلم بخریم، فیلم میخریدیم 12 تا توش عکس بود. خب اینا دونه دونه حساب شده، حالا امروز مثلا لباس خوبمون میپوشیم یه دونه عکس میگیریم، حالا امروز مثلا با پدر مادر کنار درخت یه دونه عکس میگیریم، حالا قرار بریم سیزده بدر یکی یا دو تا عکس میگیریم، بعد یه چند طول میکشه تا این 12 عکس گرفته بشه، بعد حالا بعد میتونیم تو پول جمع کنیم این عکس رو بریم چاپ بشه. نمی بعد گاهی وقتی فکر میکردیم این عکس رو کی ما گرفتیم، یعنی همه اینا حساب داشت، همه اینا دقت داشت. الان دنی همینجوری تو دست ولی شما دوربین هست و عکس میگیرین، واسه همین مثل اینکه قدر زمان عکاسی رو نمیدونن.
5
قدر...
تا دوربین میذاری سریال جمع میکنی، نه بر میزانسن این دوربینت مسلطی نه بر اون.
حتی... من کار موسیقی دیدم که این توی کار موسیقی 24 تا دوربین گذاشته بود کارگردان، از تمام نوازندگانم برای هر کدوم یه دوربین داشت، اینا همه رو جمع کرد نشست مونتاژ کرد. این اصلا کار کارگردان تلویزیون انجام نداد، هر سازی میزد دوربین خودشو داشت به اندازه تصویرشو داشت به نشست مونتاژ کرد. فشد یه کمی من فکر میکنم این دیگه این هنر نیست، این تکنیکه دیگه، این فقط استفاده از تعدده.
جشنواره امسال من بین بچه خبرنگار دیدم کار رو، امسال خب بهشون هرچی من راجع به بحث سنسور و لنز ویدئو روی سینما و اینا صحبت میکردم، اینا میگفتن تو اصلا یه چیز دیگه داری میگی. بعد به یکیشون نشون دادم، گفتم نگاه کن دوربین رو دسته، با همین لنزای عکاسی هم کار ساختن، نصف آدما هی کلاشو میرفت پایین میومد بالا، میرفت پایین میومد بالا، چون نمیتونستن صحنه رو تحمل کنن، ولی ناخودآگاه این اتفاق میافتاد. گفتم دیدی تفاوت اون چیزی که من تو کتاب گفتم اینجا خودشو نشون میده، آدمی که لنز سینما رو بشناسه، آدمی که بخواد پرده رو بشناسه، همه چیزش رو متناسب با اون میبنده. اگه برای قاب تلویزیونه همه چیز رو متناسب با اون میبنده.
این کتابی که نوشتی میبینم که از عکس هم خیلی استفاده خیلی کردی در برای توضیح دادن اتفاقاتی که برای لنز میفته. از جایی به دست آوردی عکس را؟ کتابی که راجع به لنز نوشته شده بود عکس گرفتی یا
نه؟ نه مثلا میگم لنز 85 مثلا کنون رو میخواید بررسی کنید، خب رو اینترنت نمونه عکسش هست، نمونهشو میگذارید، میگه آقا این 85 کنونه، این در واقع مثلا 40 کنونه. همین تماشا کردن تفاوت عکسا آدم رو مسلط میکنه به داستان، که شما بدونید که هر لنزی چه عکسی میگیره، چه تأثیری داره، و اینکه لنز فقط در واقع ثبت کننده جلو عقب بودن فضا نیست.
بله.
لنز خلق ایدئولوژی میکنه،
خلق تفکر میکنه، یعنی
دقیقاً.
یک دیدگاهی برات میآفرینه که اون دیدگاه میتونه دیدگاه کارگردان باشه، میخواد به تو منتقل بکنه، اون لنز اون کار انجام میده.
امکان نداره شما فقط با طراحی دکور و نور نه. به بیان یک در واقع تفکر و یک اندیشه برسی ولی لنزت اونجا تاثیر اول نداشته باشه. اون لنز است که اگر شما تله ببندیش یه حالی به مخاطب میده، و اگر واید ببندی عقب وایسی، واید ببندی جلو بری، واید با چه دیافراگمی ببندی، واید با چه نورخانی ببندی توی لنز.
دیدی بعضی تصاویری که با تله از دور میگیرن و فقط اونی که باید فوکوس باشه فوکوس بقیه چقدر خوب آتا فوکوسه نه؟
و دقیقاً اگر توی چیز باشه و دقیقاً اگر تو جای خودش باشه، وگرنه میبینید یک فیلمو فیلم تاریخی رو کلا دارن لنز تله رو دست میبندن.
که چی؟
اصلا سردرد میگیرید شما،
میگی اصلا که... از فخامت کار کم میشه،
در حالی که مثال میزنم گم شده ترین لنز تاریخ سینمای ما از 20 سال پیش به این ور با این اوصاف الالعبد لنزای واید 28 و 20 و 24 این لنزها لنزاییه که میزانسن به مخاطب میده. ما امسال فیلم تاریخی داشتیم، اسم نمیبرم، فیلم تاریخی داشتیم راجبه که اسطوره. پارسال از همین کارگردان ما فیلم در واقع جنگی وسترن داشتیم.
کسیم نفهمید چون راجبه که دین حرف بزنید.
شما نگاه میکنید میبینید که کارگردان چون ذهنش بر تله استواره، تمام قابای وایدش رو با دود تله کرده، بکو از بین برده که نخواد میزانسن بده. حالا شما خواهشاً
با... فکر نمی‌کنید مثلا دستو برش بسته بود به خاطر اینکه شاید نتونست همه صحنه رو دکوراتور برش بیافرینه؟
نه، همین رو می‌خواستم بگم. شما تشریف ببرید دوباره دوئل رو ببینید. دوئل خیلی پروداکشن داشت. سرزمین خورشید رو ببینید.
بله.
کیمیا رو ببینید. کیمیا که خیلی پروداکشن سطحی و ساده‌ای داشت دیگه. کارگردان کارگردان لنز وایده.
بله.
کارگردانی
که لنزها رو میشناسه، منظورت
و جرأت استفاده ازش رو داره. آه. خیلی اصلا میشناسن ولی جرأت استفاده رو ندارن، چون باید توش خلق کنی، باید توش حس بریزی. بله. خیلی ها میگن چه کاریه، تله میبندی میگیری میره دیگه.
حالا خودت با این لنز بازی میخوای چیکار کنی؟ میخوای به کارگردانی بپردازی یا میخوای همین هی مطالعه کنی؟ نه فقط لنز، حالا مثلا دوربینا رو معرفی کنی، حالا پروژکتورها رو معرفی کنی.
یه اتفاق بود این کتاب، اگرچه به من میگن که دوربین بازی رو شروع کن، مباحث دوربینای مختلف رو بگو، ولی خب این چون در واقع نصفش نوشته شده بود زمان دانشجویی ادامه دادم، بنا دارم اگر شد امسال فیلم اولمو بسازم.
زنده باد. امسال که یعنی ما برای جشنواره سال بعد،
توکل به خدا. نه همین امسال، سال 98 دیگه که میفته به سال در واقع همین 98 که
بود. آها بله.
شما دوبار تقاضای پروانه ساخت دادیم، یه بار برای فیلمنامه رد شد، در واقع بار دومش هم اصلاحات فیلمنامه رو اعمال نکردیم، دوباره رد شد. می‌خوایم بار سوم.
حالا اصلاحات اعمال کردیم، می‌خوایم بار سوم.
قابل اصلاح نیست، فیلمنامه رد کردیم.
بله.
خب یه خود فیلمنامه قرمزه در واقع.
ما اون
کار رو نمی‌کنیم تو موزه.
نه، تو اون حوزه به ما رفت نداریم. بعد خب چون آگاه هستی راجع به لنز این دفعه می‌دونی که به غیر از فیلمنامه لنز هم برات خیلی مهمه و این برخورد دانشجوها، برخورد خیلی ها که با دوربین میخوان آشنا بشن با این کتاب چگونه بوده؟
هنوز بازخورد نگرفتم، یعنی شاید باید بیفته بعد از در واقع جشنواره کتاب، جشنواره نمایشگاه کتاب، چون هنوز تو فصل امتحاناتی و این کتاب تو فصل امتحانات ترم دوم وارد شده، هنوز بازخورد خاصی ما نگرفتیم. همه درگیر امتحانم فعلا.
دور بر آنها که دیدن مثلا به استاد نشون دادی کتاب تو؟
استقبال کردن، اساتید استقبال کردن اتفاقا، و بازخورد من از اساتید مثبت بود. از خیلی ها از این دست بگیر بنداز اونوار چه خبر 500 صفحه، ولش کن. اون همون بحث اسپیلبرگ هست که میگم.
تو فکر میکنی که یه بازیگر باید بدونه که چه لنزی تصویرشو میگیره که بر اون اساس بازیشو تنظیم بکنه؟ بعضی بازیگرا اینطوری هستند.
اینو من از خودم نگم، اینو از صحنه که از آقای مشایخی دیدم بگم. سر یک سریال آقای مشایخی، چون دوربینای ویدیو میدونید که لنز ثابته، داخلش سری تغییرات داره،
زوم میشه دیگه.
زوم میشه. پرسید قاب من چیه؟
قاب من چیه و لنز من چیه، دو تا است.
خب بر تو سینما لنز میاد.
بله.
و این که بدونه که در واقع چیزی که ازش گرفته میشه چیه،
چند بیس اول
چقدر اکت بده اصلا توش.
درست.
توی سینما اگر بدونه لنز چیه، حتی دیافراگمش چیه، میفهمه که روی میمی که صورتش باید کار کنه یا روی در واقع پوزیشن بدنش بازی انداخت.
اصلا باید برای بازیگر الان دیگه این کلاسی بازیگری که به نظر من شاید خودشون هم ندونن، ولی یک چیزی که بازیگر یاد میگیره اندازه تصویره و اندازه حالا لنز کمتر، برای اینکه برای کار با لنز با فیلمبرداره و با کارگردان بشناسه، ولی بازیگر باید بدونه که چند اندازه تصویر داره و اون چند اندازه تصویر میتونه رو چند اندازه بازیش تاثیر بذاره که من چگونه حالا زیر پوستی با چشم ابروم کار کنم یا با دستان بازی بکنم اول، چون تصویر لانگ شات.
حالا من یه تفاوت بگم تو بله. همین اندازه تصویر، شما اندازه تصویر کلوز آپو فرض کنید.
بله.
با همه لنز ها این کلوز آپ و اون اندازه تصویر به دست میاد با همه لنز ها.
بله.
خب و با همه دیافراگم ها، چون خب چون جلو عقب کنید اندازه ثابته،
زمینه هاش فرق میکنه،
تاثیرگذاری که اون میکنه، مثلا لنز واید میگیرید صورت دفرمه میشه، تغییراتی که ایجاد میکنه تا اینکه برید 100 متر عقب‌تر لنز تله ببندین، حال و هواش فرق میکنه. بازیگری که این رو ببینه خودش میفهمه که الان از من چه حسی میخواد القا بشه.
باید بشناسه دیگه. حالا به هر حال باید بره این چیز رو یاد بگیره. یعنی فقط بازیگری نیست که بریم کلاسی بازیگری، یک بازیگر که دیگه بازی نمی‌کنی مثلا درس میده.
بله.
اونجا بهش بگیم بشین پاشو گریه کن بخند. این فرق می‌کنه که تا لنزو بشناسه. آقای مرادیان خیلی مشعوفیم از این که با شما صحبت کردیم.
زنده باشین.
خوشحالیم که شما به هر حال مؤلف هستین. امیدوارم در سینما هم مؤلف باشین و کار کنین.
ان شاء الله لطف می‌کنین. ان شاء الله به دعای شما. بزرگواریم.
خدا رو شکر می‌کنیم که جوانان ما میپردازن به رشته‌های سختی که وجود داره، عقب نمی‌شینن، کوتاه نمیان، مینویسن، چاپ می‌کنن و دانسته‌هاشون رو به بقیه منتقل می‌کنن. با همه شما خدافظی می‌کنم، شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان. خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امروز جمعه هست و تعلق داره به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و سنت است که زمین به وارثین حقیقی خود برسد.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
در انتهای کوچه های خستگی شوق پرکشیدن.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
هر آدینه قطره های عشق برگونه ها لغزانند، مهتاب در ساحل انتظار پهلو گرفته است، ستاره ها بیقرار شب تا سحر امن یجیب میخوانند، سروها گردن برافراشته اند تا از افقها تو را فریاد بزنند، صدای قناری ها در حنجره یخ زده است، زمین در انتظار بوسیدن گامهایت میتاب است، ای که وجودت از جنس آسمان است. در زمستان فراقت گلی به گلستان نمانده است، کاش بیایی با حریر نفست بر کال بوده خسته از انتظار شقایقها جانی دوباره بخشی.
Oh, راه جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، خانوازد روزگارا نقمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی بلا خیز، در شب تاریک تردی یک نفر با قلب من گفت، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سان تو
مرد مرد سان تو
صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده، میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را،
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای طوفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان، مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینوایی اوج پرواز کبوتر، در چنی قرنی بلاخیز، در شب پایی که تردید یک نفر با قلب من گفت، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد ستان تو مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید.
در آستانه 35 سالگرد شهادت روحانی مبارز مجاهد نستو شهید مهدی شاه آبادی به تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال 1363 قرار داریم. درود و سلام میفرستیم به ارواح پاک و مطهر همه شهدا، به ویژه شهید بزرگوار شهید مهدی شاه آبادی. درود بر همه یاران آخر الزمان، یاران صدیق حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همراهان شنونده، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. از شما دعوت میکنم تا شنونده آیتمی باشید که به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی شاه آبادی تدارک دیده شده. 6 اردیبهشت ماه سالروز پرواز ملکوتی شهید روحانی حجت الاسلام مهدی شاه آبادی است. همکارانم بخشی رو به این مناسبت آماده کردند که انشاءالله در خدمت شما هستیم، براتون پخش میکنیم. اما خدمت شما عرض بکنم که شهید بزرگوار شهید شاه آبادی، روحانی مبارز و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودند.
شن قرآن که بر دوش عزیزان ماست، خدا به دست عزیزانمان در جهان به اهتزاز در آور. خدا به بازوان توانای رزمندگانمان هرچه زود تن دردهای حرم حسینی را به روی ما بکشای. خدا به بازوان مقدس و بوسه زده رزمندگانمان دردهای قدس شریف را به روی جهان اسلام هرچه زود تر بکشای. پروردگارا به حق مهدیت تا ظهور حجت ابن الحسن عمر عزیز امام من طولانی بفرما. خدایا به حق همه اولیا از قسمت میدهیم نظام جمهوری اسلامی، جامعه توحیدی من، سنگر نشینان اسلامی من، امام بزرگوار من، خدا در پناهت از همه خطرها محافظت بفرما.
شهید بزرگوار آقای مهدی شاه آبادی، روحانی مبارز و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 6 اردیبهشت 1363 هنگام بازدید از جبهه های جنگ تحمیلی در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ متجاوزان بعثی به شهادت رسید. یاد و خاطره همه شهدای گلوله کفن انقلاب اسلامی، به ویژه شهید بزرگوار آقای مهدی شاه آبادی، زنده و جاوید باشه انشاءالله. خب همراهان رادیو گفتگو دعوت میکنم پرده آخر رو بشنوید به مدت 48 دقیقه.
آخر.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادنان را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه خودتون پرده آخر خوش آمدید.